Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibine tahirine ma'sumin ve la'atü daimatü ala adaihim ecmain. Allahümme erhamna bi rahmetiki ya Rahim. بازم الحمدلله خدا را شکر که بعد از مدتی خدمت آقایون رسید. عرض شد بحثی رو که مرحوم ناینی داشتن در اینجا در بحث تعبدی و توسلی بود. البته تعبدی و توسلی چون بعد خود ایشان مستقلن مورد بحث قرار میگه، این از همون اوائل در دنیای اسلام مطرح شده که حالا بحث تاریخیش و شرحش انشاءالله بعد میگه. لیکن در کتب ما، در این کتب اصول، خصوصا اصول متأخر، دو معنای دیگه هم برای تعبدی و توسلی اضافه کردن که مجموعا غیر از اون تعبدی و توسلی معروف. معنای اولش این است که آیا به اصطلاح در تعبدی مراد از تعبدی اون عملی است که درش مباشرت شرطه و توسلی اهم از این که مباشرت انجام بده یا دیگری. وقتی ایشون راجع به این بحث وارد بحث شدن، هم بحث اصل لفظی رو مطرح کردن، هم بحث اصل عملی رو عرض کردیم. در میان به حساب متأخرین شیعه انصافا این دوتا بحث کاملا از هم جدا شده. همیشه من عرض کردم متأخرین شیعه مراد ما از زمان وحید بهبهانی به بعده و انصافا در این میانه کتاب های خوبی نوشته شده، مناهل از اشارات خیلی زیاده، یکی دوتا نیست که بخوام بگم. از خود وحید که شروع شده به بعد انصافا کتاب های خوبی نوشته شده و نسبت به دوران قبل، حتی نسبت به اصولین قبل ما، یعنی کسانی که در مباحث اصول هم حتی وارد شدن، امثال محقق ثانی، امثال علامه محقق ثانی، امثال مقدس اردبیلی قدس الله نفسه که مباحث اصولی رو مطرح میکنه، و انصافا هم مرحوم اردبیلی در این جهت میشه گفت تقریبا نوآوری داره، یعنی میشه گفت یک سعی کرده مسائل فقهی رو که بین شیعه متعارف بود، حالا به خاطر روایت یا اجماع یا غیرش، اینا رو دو مرتبه غربالگری بکنه. یکی از غربالگری های بسیار خوب ما توسط مرحوم مقدس اردبیلی است قدس الله سره. البته خب طبعا نسبت به زمان خود ایشان، نسبت به تاریخ ایشان و نسبت به امکاناتی که در اختیار ایشون بود، خب طبیعتا کمه. عرض کردیم ما اصولا رسما کتاب رجالی مصطلح خب کم داشتیم. فرض کنیم مثلا کتاب رجالی شیخ، یک جور رجال نجاشی که فهرست اصولا رجال نیست. رجال کشی هم بد نیست، اما خب خیلی مشوش شده، کتاب محوش شده. تقریبا کتاب رسمی رجالی ما از زمان سیدم طاووسه که توسط دو شاگرد ایشان، ابن داوود و علامه رحمهم الله جمیعا انجام شد. کتاب ابن داوود خیلی اغلاط داره، میگن نسخه خود ایشان اغلاط، اما ابداعات لطیفی هم داره، نکات لطیف، لکن به خاطر اینکه زیاد توش غلط و غلوط، یعنی یکی از غلطهای بسیار رایج کتاب بین کش و جشته، یه مطلبی رو از کش نقل میکنه تو جش وجوده، یعنی از کشی نقل میکنه جشی وجود. این معروفه که خط ایشان خط بدی بوده بین کش و جش، رو این زیاده، تران در هر صفحه چند مورد هست، اینقدر زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم محدث ارموی اشاره کرد در هامش که مثلا در نسخه اینطوره، اما و فواید لطیفی هم داره، نکات لطیف داره، نکات مشکل داره. بالاخره ابداع اینطوریه، کاری که میخواد تازه شروع بشه همیشه مشکلاتی همراهش داره. کتاب علامه از این جهت جمع جورتر و مرتبتره، اما خب کتاب علامه اصلا کلا کتاب خلاصه ایشان کوچیکه، کتاب کوچیکه، نصفش به اصطلاحا حالا اونم احتیاج به شرح داره، در موثقات، نصفش در مجروحینه، یعنی اونی هم که ایشون داره خیلی مختصره. وقت از زمان علامه تقریبا تا حدود 100 سال قبل، تقریبا معیار رجال ما همین کتابه. چیزهایی هم شده، نمیخوام بگم نشده، اما تقریبا معیار رجال مثلا برای مقدس اردبیلی بیشتر همین، یا مرحوم صاحب مدارک دیگران، همین کتابه. از زمان وحید بهبهانی مقداری عوض شد قضایا، اما خب کش و قوس داشت. یعنی فرض کنیم مثلا اگه از ابن غزالی نقل میکنن از همین علامه بود دیگه تقریبا، و گاهی هم ابن داوود از علامه بود، که حالا بعدها بعد مناقشه کردن که این مال ابن غزالی هست نیست، خودش وضعش طور بوده چه الی آخر مناقشاتی که شده. و لذا اون مدارک اصحاب ما، چون من همیشه دارم میخواد که در ضمن بحثا اون نقاط تاریک رو هم روشن بکنیم که اگه میخواییم کار بکنیم چی کار باید بکنیم، نقطه تاریکی که ما داریم که هنوز روش کار نشده، شناخت رجال و علمای قم در همین فتره ای که مثلا حدیث به قم منتقل میشه. حدیث حدودا از سال 200 تا سال 400 در قم جولان داره، که اینو بعد ما توضیحاتش رو عرض میکنیم. تقریبا اون انتشار حدیث ما به عنوان انتشار حدیث در قم، چون محیط قم هم یک محیط مذهبی بود، شیعه بود دیگه، همین احادیث با کم و زیادش بغداد هم آمد، اما بغداد محیط سنی بود به هر حال، ولی حکومت دست آل بویه بود و شیعه بودن، اما به هر حال محیط اهل سنت بود، اصطلاح علمیشون اصطلاحات اهل سنت بود. اما در قم نه، برداشت ها بیشتر تلقی ها تلقی شیعی بود. این به اصطلاح ما در این 200 سال دانشمندان قم و رجال قم رو خیلی معرف، مثلا محمد بن علی ماجیلبی مثلا که الان در کتاب صدوق زیاد داره، ایشون داره عن عمهی، در صورتی که در نجاشی آن عن جدی، آره عمهی درسته یا جدی درسته، میگم یک مشکلات اینطوری داریم ما. اصلا این یکی از مشکلات ما رجال قم که تاثیرگذار بودن اونایی که تألیف داشتن، خب نجاشی متعرض شد، شیخ هم مختصری متعرض شده، نه اونقدر که باید و شاید مناسب باشه. این یکی از نقاط تاریکه که اگر این روشن بشه خیلی میتونه کمک بکنه. یکی از نقاط تاریک ما این رجال و روات ما به لحاظ رجالی، نه به لحاظ تألیف و فهرست و اینها. ما معلومات ما در این برهه از زمان خیلی کمه، فوق العاده کمه، و لزام خیلی از روایات رو الان ما قبول نمی کنیم به خاطر جهلی که داریم، که عرض کردیم از زمان وحید بهبهانی ایشون با توجه به این نکته سعی کرد جهل رو برداره، سعی ایشان یه مقدار این شد که این جهالت برداره. خب ما الان در قرن 15 هم هستیم، انصافا میتونیم خوب نسبتا بهتر قضاوت بکنیم، نقاط جهل، نقاط تاریک، نقاط روشن رو بهتر بشناسیم. به هر حال از زمان وحید که این در اصول انصافا شیعه قدم‌های جدیدی برداشت، که عرض کردیم عمدتاً در این بود که سعی شد حتی المقدور ابحاث اصول رو با روایات توفیق بده. اینم به خاطر حرکت شدید اخباری ها بود، بعد از اینکه اخباری ها به شدت به اصول حمله کردند، این منشأ این شد استصحاب از روایات در بیارن، براءت از روایات در بیارن خیلی از مسائل. و عرض کردیم یه افراطی هم باز خود اخباری ها کردن، تمام اصول رو سعی کردن از روایات در بیارن. یه چند تا کتاب مثل اصول اصیله که چاپ شده مال مرحوم آیس عبدالله شوبر، این دیگه مفهوم شرط و مفهوم وصف و اوامر و نواهی و همه رو سعی کرده از روایات در بیاره، تمام امور رو سعی کرده از روایات، یعنی طبق همین کتب اصول ایشان از روایات فقط به اصطلاح از روایات استخراج بکن. اون مقدارم داریم، حتی کاری هم که مرحوم آقای شیخ هور کرده که این کار الان هم بشه کار خوبیه، یعنی انصافا مجموعه روایاتی که از اهل بیت کلیات اینا رو استخراج کرده، حالا مال اصول میخواد باشه غیر اصول باشه، مثلا کل ما کان کذا ما من شیء، هر چی روایاتی که ازش استفاده عموم میشه، الفصول المهمه فی اصول الائمه، این کار خوبیه انصافا. الانش هم ما در جامعه صغیر سیوطی هم داریم، قبل از ایشان داریم، دیگران هم داریم، اونا در ذیل کلمه ما مثلا، اون چون به حروف هجا آمده به صورت کل، ما الان در احادیث اسلامی ها و در آثار اصطلاح حدیث رو به معصوم نسبت میدن، اثر رو به غیر معصوم، مثلا کلامیست از ابن عباس، کلامیست از فرض کنیم تابعین، کلامیست از فرض کنیم مثلا طاووس، مثلا حسن بصری، اینا رو اصطلاحا آثار میگن، که ما یک احادیث داشته باشیم، آثار داشته باشیم، بین این دوتا فرق بگذاریم. در مجموعه احادیث و آثار ما این رو داریم، یعنی انصافا یک مجموعه خوبی داریم که میتونیم کلیات رو جمع‌آوری کنیم. نه اما ربطی به اصول ما نداره ها، یه اصول دیگریه، الفصول المهمه ایشان یه اصول دیگریه، اما به درد اصول ما هم میخوره به هر حال. و انصافا هم مرحوم شیخ انصاری به نظرم مقدار زیادی به مرحوم شریف العلماء متأثر بوده. شریف العلماء به شخصیت علمیه، خود شیخ هم بسیار شخصیت پخته‌ایه، خیلی نه افراط و تفرید درش نیست، انصافا خیلی تأثیرگذار بوده و استفاده ایشان از عده از بزرگان چه در فقه چه در اصول و خود ایشان هم شخصیت خود ایشان انصافا خیلی تأثیرگذار بوده. اصطلاحا امروزه ما بعد شیخ رو مکتب شیخ معرفی، در حقیقت من به اسم مکتب شیخ نمیگم، مکتب اصول جدید که از زبان وحید شروع شد انصافا توسط شیخ خیلی حدود و چهرهاش معین شد و بعد از اون هم توسط اصولین بعدی مخصوصا امثال ناینی آزیا خیلی این کار شده، یعنی روش چکشکاری زیادی شد، این اصولی که از زمان شیخ قدس الله نفسه شروع شده و طبعا ادامه داره، بحث ادامه داره. یکی از قسمت‌هایی که خیلی خیلی مهمه این مسئله اصول عملی است، این رو خیلی زحمت کشید، اهل سنت چه این زحمتی رو نکشید. بعدش هم نکته اساسی که از بین در مسائل علمی این مطالب رو اینطوری یاد بگیرید، اینا ریشه داره، شما یه ریشه رو که بکشین ممکنه یه بنا به طور کلی به هم بخوره اون زیر بنا. در اهل سنت غالبا اصول عملی رو معامله امارات باش میکردن، این در اصول متأخر شیعه شد که امارات از اصول جدا کردن، یعنی استصحاب رو یک امر واقعی میدونستن، براءت رو یک امر، این خیلی فرق میکنه، دقت کردین؟ یعنی اون ریشه کار که بخوای بکشین، اون سررشته اصلی که بحث رو کلن عوض میکنه اینه که آیا استصحاب یک امر واقعی است یا استصحاب یک امر اصل عملی است و امر واقعی نیست. و بعدم اصول عملیه رو تقسیم کردن و بررسی کردن و ترتیب دادن، مرتب کردن، این کار بسیار سنگینی بود. یعنی انصافا اهل سنت در تعارض و تعارض روایات خب خیلی کار کردن، از همون قدیم این کار شده و لکن در تعارض اصول خیلی، یعنی بیشتر بردن مثل همون، مثلا یک جای استصحاب جاری بوده با فرض کن قاعده سوق مسلم، همچنان که در امارات تخصیص قائل بودن اینجا هم تخصیص قائل بودن، مثلا اکرم العلماء لا تکرم فصال العلماء تخصیص قائل بودن، اینجا هم میگفتن شما استصحاب میکنید مگر قاعده سوق مسلم بیاد، این رو تخصیص قائل بودن، دقت میکنه. در اصول متأخر شیعه این تخصیص رو برداشتن، اصولا گفتن یا حکومت یا بروده، بالاخره تخصیص رو برداشتن، اصل تخصیص. این نکتهش این نیست که اینجا تخصیص هست یا نه، نکتهش اینه که آیا اون یک امر واقعی است یا امر واقعی نیست، یا بخوایم حالا به عبارت دقیق تری بگیم، اینا می آمدن مثلا میگفتن در اینجا دو تا اصل جاری میشه، سه تا اصل جاری میشه، حالا گاهی اصول با هم دیگه موافق بودن میگفتن هر دو جاری میشه، گاهی اصول با هم موافق نبودن میگفتن مثلا این یکیش جاری میشه تخصیص میخوره اون یکی جاری نمیشه. فرض کنید مرحوم شیخ در بحث حجیت زن میگه خب استصحاب عدم حجت هم هست، چون اول حجت نبوده استصحاب، لیکن اساس عدم الحجه هم هست، اصل اولی عدم حجه، این دو تا با هم موافقن، اساس عدم با استصحاب عدم حجت با هم موافق، آیا هر دو جاری میشن یا یکی جاری میشه یکی دیگه جاری نمیشه؟ مبنا بر این بود که مثلا هر دو جاری میشه، لذا این خودش بحثیه، اگر دو تا اصل موافق بودن آیا هر دو جاری میشن یا نه، من نمیخوام الان وارد این بحث بشم. خب معروف بینشون که نمیشه، یکی جاری میشه. و باز بحث دیگه اینه که اگه بنا شد یکی جاری بشه استصحاب جاری میشه یا اصالت عدم الحجه جاری میشه. اینا آمدن یه ترتیب بندی دادن، این عمده نکته اینه، اون ترتیب بندی این بود که اصالت عدم الحجه به حالت سابقه نگاه نمیکنه، ما شک میکنیم حجت نه، اصل عدم حجت، اصل استصحاب عدم حجت حالت سابقه رو لحاظ میکنه، میگه سابقا حجت نبود، شک میکنیم جعل حجت شد یا نه، اصل عدم جعل حجت. اون وقت طبق قاعده چون اصل عملی است، چون به اصطلاح جعل وظیفه است، در این جور موارد همیشه به اونی که اخفه و اقله اکتفا میکنن تا اکثر ثابت بشه. اگر بنا شد شما به مجرد شک بگید اصل عدم حجت، دیگه نمیخواد حالت سابقه نگاه بکنی. روشن شد شما؟ در صورتی که در تفکر اهل سنت اینا نبود.
یعنی اینکه شک در موضوع باشه یا در مورد باشه
فرق نمی کنه، شما به مجردی که شک کردین اصل عدم حجیته. نمیخواد دیگه حالت سابقه رو ببینین، حالت سابقه رو بکشین تو الان. چرا؟ چون تنزیل، یعنی چون جهله، چون مفروض اینه که نمیدانید، جهله. چون مفروض جهله باید جهلی بشه به مجرد اون. ولذا من در ایامی که در میان اونجا این بحث کردیم، عده ای مثلا اصالت عدم قرشیت رو جاری کردن، عده ای استثاء عدم قرشیت. اصالت عدم قرشیت اصل غیر تنزیلیه، استثاء اصل تنزیلی. ما شک میکنیم که اگر این زن قرشی هست، نه اصل اینکه قرشی نیست، به مجرد شک کافیست. نمیخواد حالا حالت سابقه رو ببینیم که ببینیم حالت سابقه داره یا نداره. ولذا عرض کردیم در اصل عدم ازلی در حقیقت دو اصله. این آیه حکیم در حقایق الاصول داره، یکی اصالت عدم القرشیه فی نفسه، به عنوان اینکه قرشیه در امر حادثیه. اصالت عدم عرض کردم، این نکتش حالا نکاتیست که دو جور معنا میشه به طور کلی. یکی اصالت عدم به این معنا که در واقع نیست، مثلا زید ازدواج کرده یا نه، اصالت عدم ازدواج در واقع نیست، چون ازدواج امر حادثیه، امر حادث احتیاج به اثبات داره، پس در واقع نیست. این رو نمیشه اثبات کرد، این رو اثبات این که در واقع نیست نمیشه گفت. دقت کردیم؟ عرض کردم مرحوم نائین تو رساله لباس مشکوک یک تصویری کرده که ما مثلا در واقع نباشه، بعدم خود جواب داده، هم تصویرش و هم جوابش هر دو مخدوشن. حالا فعلا نمیخوام وارد این بحث بشیم، این چلا اگه جر مناسب شد. مراد از اساطیر العدم یعنی در ظاهر نیست، در علم ما. یعنی هر امری که حادثه شک بکنیم وجود پیدا کرد یا نه، اصل عدمش. یعنی اصل طبق علم ما، نه طبق واقع. نه اینکه در واقع شک داریم بچه دار شد یا نه، اصل چون بچه دار شد امر حادثیه. بگیم هر امر حادثی رو اگر ما بهش علم پیدا نکردیم، یعنی اگر نمیدونستیم، بنا به این میگذاریم که نیست. نیست در علم، در اثبات، نه در ثبوت. اصالت العدم یک اصل ثبوتی نیست، یک اصل به اصطلاح اثباتیه. یعنی علم نداریم، همین که علم نداشتیم حکم میکنیم نیست. این نیست، نیست علمن، نه نیست واقعا. دقت کردیم؟ این یک مسئله است که مثلا در اینجا مرحوم نائینی اگه شک در تعیین و تأخیر شد، تعیین، خب در اونجا شک در سقوط هم هست. ما به مجرد شک در سقوط اشتغال جاری میشه، نمیخواد بگیم پس شک در تعیین و تأخیر میکنیم، اشتغال میگه تعیین. احتیاج به دو مرتبه موضوع به اشتغال نداریم، تعیین و تأخیر. همین که شک در سقوط کردیم خودش کافیه. اینجا دو تا اصل با هم موافقن، نائینی یکیشو جاری کرده، همون اصل در این تعیین، لکن احتیاج به این نیست. همین که ما شک در سقوط بکنیم اشتغال جاری میشه. بعد در اشتراط گفت اصل عدم اشتراطه، لکن چون شک در سقوطه اشتغال جاری میشه، قاعده احتیاج جاری میشه. حرف ایشان در اون دو تا با هم معارضن، این دو تا با هم موافقن. این بحث تعارض اصول یک بحث بسیار لطیفیه و ما عرض کردیم نکته رو که آقایون حل کردن، متعارفشون همون تخصیصه، متعارفشون. بعدی ها بیشتر آمدن جنبه حکومت رو مطرح کردن. عرض کردیم به نظر ما هیچ کدومش نمیشه درست اثبات کرد. اون نکته اساسی که ما در بحث پیش کشیدیم این بود، اینی که مرحوم شیخ داره اشک و این لوح زد معهول حالت و سابقه که در استصحاب لحاظ حالت سابقه شده، عرض کردیم این مطلب ایشان روشن نیست. تمام اصول عملیه درش لحاظه، یعنی شما در اصول عملیه یه لحاظی میکنید، طبق اون لحاظم جعل میکنید، جعلم باید مناسب با اون لحاظ باشه. دقت کنید، مثلا شما در استصحاب حالت سابقه رو نگاه میکنید، در قاعده سوق مسلم لحاظ میکنیم که این گوشت رو از دست مسلمان گرفتی، در قاعده تجاوز لحاظ میکنیم که شما نماز میخونین، قیامتون و قرائتتون رو احراز کردین، الان هم در سجده هستین، رکوعتون مشکوکه و در حال نمازین، و عادتا در حال نماز رکوع باید قبل از سجده باشه. ببینید اگر میخواد اصل قرار بده، چه قرار میده؟ با این لحاظ قرار میده. مثلا اگر شما گفتین اصل عدم تزکیه است، خیلی خوب، استثناء عدم تزکیه، اما چون از سوق مسلمان گرفتین، شما یه گوشت بیابون پیدا بکنین، اصل عدم تزکیه چوری میشه؟ اصل عدم تزکیه است. اما اگر از دست مسلمان گرفتین، قاعده سوق لحاظ کردین از وقت. ببینید نکته من عرض کردم در باب اصول عملیه نکات ظریف زیاد، انشالله خدا تو چون بحث ما الان اونجا نیست، من فقط یک دو سه نکته که خیلی اساسیه دارم توضیح میدم. ببینید اگر آمدین جعل کردین، خوب دقت کنین، جعلتون مناسب با لحاظه. شما چی جعل میکنین؟ میگی این گوش مزکا چون از مسلمان گرفت، لکن آیا جعل میکنین که خود این قصاب سرش بریده؟ اقت که چی شد؟ حالا که مزکاست، پس این بازار هم تعطیله، سلاخونه هم تعطیلن، چون که مزکاست پس این قصاب سرش، اینه نمیتونه اثبات بکنه. نکته روشن شد، اون نکته اساسی نمیدن روشن شد برد. یعنی اگر شما لحاظ کردین در اصول عملیه، اون چه که مناسبه با اون لحاظه انجام میدین، مضافاً به این که اون چیزی که میخواین لحاظ بکنین و به لحاظ اون جعل میکنین، باید در لسان دلیل اخذ شده باشه. لذا این روایت لا تنقض الیقین به شک، اشکال معروفش هم این همین نکته است. میگه لعنک کنت علی یقین من وضوئک. ما روایت نداریم لا صلاة الا به وضوء، ما روایت داریم لا صلاة الا به طهور. میگه تو یقین به وضوء داشتی، خیلی خوب، یقین به وضوء داشتی، الان هم یقین به وضوء، استمرار یقین، اما این اثبات نمیتونه بکنه لا صلاة الا به وضوء. یعنی روشن شد نکته؟ یعنی این نکات ظرافت هست، ولذا این رو اصل مثبت گرفتن، چون کنت علی یقین من وضوء و علی طهورن، پس طهور رو اونی که در لسان دلیل طهوره، ولذا اشکال کردن. ولذا جواب معروف هم بین متأخرین جواب دادن که واسطه خفیه، اگه واسطه خفیه باشه قبول میکنیم اصل مثبت با واسطه خفیه. مثلا این مثال، چون گفت وقتی تو وضوء داری طهور، وضوء یعنی طهور، پس کنت علی یقین من وضوئه که نه علی طهوره. بعضی از آیین معاصر اصرار دارن که اصلا مثبت قبول نداریم، اصلا مثبت به هیچ نحوی، واسطه میخواد خفیه باشه یا جلیه باشه. اگر این را قبول بکنن، این اشکال پیدا میکنه، روایت این روایت است. و من فکر میکنم نکات دیگه هم داره، چون نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم. نکته اساسی که امثال مرحوم آقای به اصطلاح شهادی تهرانی لا تنقض الیقین به شک، قاعده مقتضی و مانع معنا کرده، نه استثناء. اون میگه با لسان روایت این بیشتر میاد. قاضی مقتضی و مانع که ایشان میگه غیر از اون مقتضی مانع است که مرحوم شیخ انصاری داره. مقتضی و مانع در اصطلاح شیخ انصاری اینه که اصطلاحا میگفتن که اجزاء علت تا شرط است و مقتضی و عدم مانع. اینا میگفتن شرط و مقتضی احراز باید بشه، عدم مانع احراز نمیخواد، از خودش عدم مانع. یعنی شما اگر مقتضی رو دیدین، شرط رو هم احراز کردین، دیگه مانعی بود یا نه؟ پس کن شما دیدین که ایشون یه آتشی انداخت خونه کسی، اون میگه آ من آتش انداختم، یه توری بود، این آتش رو توری افتاد، این اصلا خونه آتش نگرفت، آتش گرفت خونه، به خاطر علت دیگری بوده. میگن چون مقتضی رو دیدید مانع مشکوکه، اصل عدم مانع، پس احراق از این آتش انداختن شماست. اصل عدم مقتضی و مانع که اصطلاح آقایونه، شما میگن شما مانع رو در اجزاء علت نمیخواد، احراز عدم مانع، احراز مقتضی و شرط کافیه، چون اصل با عدم مانع. اون آقایون دیگه میگن اجزاء علت الان نحن باید فرق نمیکنه، اونم باید احراز بشه. بخوایم چیزی رو نسبت بدیم، باید اجزاء ثلاثه هر سه باید احراز بشه، هم شرط هم مقتضی هم عدم مانع. این اصطلاح مقتضی و مانع در اونجا. مقتضی و مانع در اصطلاح مرحوم شهادی اینه که اگر یک چیزی مقتضی بود و اقتضاش هم به نحو لا به شرط بود، یعنی اینطور نبود که مثلا اگه شک کردی برداشته بشه، اقتضا محدودیت نداشت، یک محدودیت نداشت و محدودیت، نه اینکه محدودیت نداشت یعنی گفت این لا به حد نداره همجور، نه اصلا نه این جهت گفت نه اون جهت گفت، نه به شرط شی بود. این اگر آمد شما آثار رو بار بکنین تا زوال پیدا بکنه. دقت کنید، این غیر از استصحابه. لأنک کنت علی یقین وضوئک، شما وضوء که آمد همینجا آثار بار کن، نماز بخون، مس مصحف بکن، همه آثار رو بار کن تا یقین به حدث پیدا بکن، یقین پیدا بشه. این غیر از استصحابه. ایشون روایت لا تنقض، این هم میگه قاعده اون شریفه کن، حرف بدی نیست این قاعده ایشان. از کلم در دوره اول استصحاب خود منم بیشتر نظرم به این بود که اگه ما باشیم طبق قاعده همین نظر درست، اسمش این بود قاعده اسباب، نه بعد اصلاحیشون دیدم مقتضی و مانع، حالا من اسمش قاعده اسباب بود که اگر سبب آمد شما آثار رو بار بکن تا اون سبب زائل بشه. تکوینن یک سبب آمد کل آثار بار، لیکن انصافا اثبات این قاعده هم دلیل میخواد، یعنی هم که ایشون میگه قاعدتون شریفه سلام، لیکن دلیل وقت نکته اساسی تر این نبود. حالا من چون محجت البیضا ایشون دیدم، این قسمت هم دیدم، تو ذهنم نیست. نکته اساسی تر اینه که اگر ما، چون در باب استصحاب تصویر استصحاب هم فرق میکنه، اگر ما استصحاب رو توسعه یقین بقاء بگیریم، اگر بگیم حقیقت استصحاب دقت بکنیم، اون یقین به حدوث شما توسعه بدید بقاءن، اگر حقیقت استصحاب این باشه، این لا تنقض الیقین به شک از قبیل کنایه میشه، از قبیل زیدون کسر ما میشه، چون لا تنقض ظاهرا خطاب دیگه. این چی میخواد بگه؟ لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین باقیه، این یعنی یقین باقیه، مثل زیدون کسر ما، یعنی زیدون جوادون. این دقت کردی؟ این اشکال دیگری غیر از اشکال اثباته. اگر استصحاب رو ما به این معنا بگیریم، این روایت باید حمل بر کنایه بشه. لا تنقض یعنی یقین باقی است، کنایه از بقاء یقینه، خطابی به ما نیست. روی قاعده مقتضی مانعی که مرحوم عاشق خالی گفته خطاب هست، اون درسته. دقت کردین چی میخوام بگم؟ اون میگه تو وضو گرفتی، آثار وضو رو بار کن، نقض نکن. دقت کردی؟
اینکه میگن متعلقی شک و به اصطلاح همین یقین تو استصحابیه کیه؟
این غیر از اونه، نه غیر از اون بعد، اون در حقیقت استصحابه. ملتبسشون چی میخوام ارز کنم؟ این یه نکات فنیست که در محل خود چنان گفته نشده، من الان اینجا بعضی هاش توضیح بدم. اون وقت نکته اساسی به نظر ما، وقتی که میگه شما قاعده استصحاب، اینا آمدن گفتن در سجده اگر شک بکنید، استصحاب عدم رکوع معارض است با قاعده تجاوز، لذا آمدیم تخصیص زدیم، چون گفت لا تنقض الیقین به شک، درسته؟ اون گفت اذا تجاوز شی شکوکی لیسه بشه، پس این شک رو برداشت، شک رو که برداشت، آقایان اصول اینجا گفتن شک رو که برداشت میشه حکومت. قدما میگفتن تخصیص، روشن شد؟ این مبانی رو من میگم که روشن، چون گفت که اعلم الناس، یه روایت از امام صادقه، اعلم الناس اعلم هم به اختلافه. یعنی این اختلافی که در طول 15 قرن در دنیا اسلام شده، این ریشه هاش رو معلوم بشه، ریشه های این اختلاف در کجاست. اون گفت شک و کلیسه بشه، پس لا تنقض الیقین به شک، اون میگه شک نیست و جای استصحاب نیست. روشن شد؟ حالا این جای استصحاب نیست، اونا تخصیص میفهمیدن، آیین فعلی ما حکومت فهمیدن، پس تو آرز نداره.
واقعی
میفهمید. ها، هر دو رو واقعی فهمید. و نکته دیگه اینه که اگر شما یقین به وضو داشتین، مثلا اول ظهر وضو گرفتین، دو ساعت بعد به اصطلاح نماز خوندین، بعد از نماز به یک ساعت شک کردین که من شاید قبل از نماز مثلا توالت رفتم، آیا استصحاب جاری میشه؟ استصحاب بقای طهارت بگی نماز درسته؟ درست کنید؟ الان شما در این شک میکنید، شکتون بعد از نمازه. اینجا این آقایون آمدن گفتن نه اینجا استصحاب جاری نمیشه. در تنبیهات کفایه نمیدونم یا تنبیه اول کفایه است دوم کفایه که شک باید فعلی باشه. شک شما فعلی نیست، این شک مال سابقه. لذا اینجا آمدن حل تعارض رو به چی کردن؟ به این کردن استصحاب جاری نمیشه چون شک فعلی نیست. شک فعلی نبود استصحاب جاری نمیشه. وقت چی جاری میشه؟ قاعده فراغ. چون بعد از نماز شک میکنی نمازتون درست بود یا نبود، قاعده فراغ. معلوم شد چجور تعارض برداشته شد؟ با فعلی نبودن شک تعارض برداشته شد. و یک نکته فقط خیلی کوچیک میگم، چون حالا این سه تا رو در استصحاب از شیخ از زراره هست، شیخ نقل کرده، روایت دومش که استصحابه تصادفاً نظیر این مثال استصحاب جاری کرده. اشکال اون روایت اینه، اشکال صحیح دوم زراره قلت و لمذالکه توش و لمذالکه داره، این لمذالکه استصحاب رو در مثل این مثال جاری کرده که آقایون اشکال دارن که در مثل این مثال استصحاب جاری نمیشه. دقت میفرمایید؟ چرا؟ چون شک فعلی نیست. حالا ما به جای تمام این حرفایی که این آقایون زدن عرض کردیم، اونی که به ذهن ما میاد اصولا یک اشتباهی که در اینجا شده، منشأ اشتباه شک، یعنی فرق بین مجرا و جاری نگذاشتن. مشکل اینه، اگر شما حالت سابقه داشتین شک کردین مجرای استصحابه، اما معناش این نیست که حتما استصحاب جاری بشه. اگر بعد از فراغ بود مجرای قاعده فراغه، اما معناش این نیست که همیشه قاعده فراغ جاری بشه. اشکالی که اینا کردن، ما از این راه وارد شدیم، یعنی اشکال اساسی به نظر ما این است که مجرای استصحاب هست اما جاری نیست. اگر شما در سجده شک کردین که آیا رکوع انجام دادین، مجرای استصحاب عدم رکوع هست اما این استصحاب جاری نیست. این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون عرض کردیم نکته اساسی در باب اصول، چون دیگه الان از ابداعات این حقیقه سراب و تقصیره، نکته اساسی در اصول لحاظه. حالا بودن شک باید فعلی باشه، این که میگن شک باید فعلی باشه درسته، شک فعلی شد جهل پیدا میشه، جهل میاد لحاظ میکنه اون نقطه معلوم رو، لحاظ میکنه طبق نقطه معلوم جهل میکنه. دقت کردین؟ یا جهل عقلایی است مثل اساطیر العدم، یا تعبد شرعی است مثل استصحاب در موردی که مثلا تعبد شرعی باشه. دقت میکنین؟ ببینید شما اگر ولذا اگر شما در سجده شک کردین، به شما گفت آیا شما به اصطلاح یادت میاد که قیام و قرائت انجام دادی؟ این تا میگه یادت میاد قیام و قرائت، یعنی استصحاب عدم رکوع جاری کن. حالت قبل از رکوع رو که دید یعنی استصحاب.
تو تجاوز میکرد نبین.
ها تو تجاوز میکرد نبین، تا گفت نبین نشد، تا نشد جاری نمیشه. لحاظ عدم نمیخواد، عدم لحاظ خودش کافیه. روشن شد؟ چرا ایشون میگه چون شک فعلی نیست؟ درسته شک فعلی نیست، اما نکته دیگه داره، چون نماز خونی، نمازی که خونده شده دیگه لحاظ توش معنا نداره. نماز خونده شده، لحاظ برای جایی است که برای عمل آینده باشه دیگه، لحاظ اون واقع شده دیگه. شما لحاظ حالت سابقه داره، نه اینکه نداره، چون اونا استصحاب رو امر واقعی میدونستن. دقت کردین؟ این مثل این مونه که شما بیاین در جای بینشینین با رفقا، مثلا بگیم من وضو گرفتم دو ساعت اینجا بوده، بعدم بلند شدین نماز خوندین، بعد از یک ساعت شک بکنین که آیا من تولد، رفقا میگن نه دو ساعتی که با ما بودی شما تولد نرفتین، خب دیگه این امر واقع اماره است دیگه، شما اینجا استصحاب جاری نمی کنین. یه نماز درست رو فهم میگه تو شما نشسته بودی شما اصلا تولد نرفتی. اینا استثار هم از این قبیل گرفته هم روشن شد. نکته رو دقت کنید، این تمام بحث عوض میشه. اینا استثاب رو، نکته فنی، در صورتی که ما آمدیم استثاب رو لحاظ کردیم. وقتی شک فعلی نیست، درست حرف آقایون، تا شک فعلی نیست کافی نیست. وقتی شک فعلی نبود شما جهل دارین اما لحاظ نمیتونین بکنین. چرا؟ چون عمل گذشته. چی رو میخواین لحاظ بکنین؟ جای مجرای استصحاب هست اما استصحاب جاری نیست. لذا چون اون رو لحاظ نمی کنید، خواهی نخواهی الان چی لحاظ می کنید؟ عملی از شما صادر شده الان دو مرتبه انجام بدین، قاعده فراغ میاد. مجرای قاعده فراغ و جاری هم قاعده فراغه. باز هم خوب دقت کنید، باز هم لازم نیست اگر مجرا قاعده فراغ بود حتما قاعده فراغ. اگر شما بعد از وقت شک کردین، قاعده الوقت و حائل جاری میشه دیگه، قاعده فراغ هم جاری نمی کنید. چون مفروض اینه که وقت خارج شد دیگه. البته اگر داریم مصباح الاصول آقای خویی بیان جلد دوش، یه جای الوقت و حائل دارن قاعده. این نکته رو بگم چون اینا نکاتیست که کمتر آقا باش برسی. قاعده الوقت و حائل مثل فراغ گرفتن، اصل و محرز گرفتن. آقای خویی هم به این معامله میکنه. ما این هم آقای نکتهش اینجا عرض میکنم. شما بیار، شما فقط دخل حائلون بیارین. روایتی که داریم فقط دخل حائلونه. آیان این رو اصل محرز گرفتن، یعنی در حقیقت در مثل اینجا اگر قبل از نماز استصحاب، اگر بعد از نماز قاعده فراغ، اگر بعد از وقت قاعده الوقت حائل، نتیجه هر سه هم صحت صلات. یه کارهایی بوده که البته به این صورت در رسائل شیخ هم نیست، در کلمات مرحوم. ما برای اولین بار داریم تو روشن و واضح تقریبش میکنیم. نتیجه هر سم صحت صلاته، هر سم هم به اصل محرز هم طبق تصور آقایون. اما ما گفتیم در واقع این طور نیست. اگر قبل از نماز فقط قاعده استصحابه، چیز دیگه جاری نمیشه. اگر شما بعد از نماز شک کردین، فقط دخل حائلون آمد
کافی. برای علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن حریز عن زراره و الفوزیل عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک اسمه ان الصلاة کانت للمؤمنین کتابا موقوتا قال یعنی مفروضا و لیس یعنی وقت فوتا اذا جاز ذلک الوقت ثم صلى لم تکن ولیسه یعنی وقت فوتا ادا جاز ذالک الوحث و مسلاها لم تکن صلاتو هادی معدا و او کان ذالک لحلک سلیمان و داود علیه السلام حین صلاها لغیر وقتها ولیکنه متا ما ذکرها صلاها قال ثم قال و متا استیقنت او شککت فی وقتها انک لم تصلاها او فی وقت فوتها انک لم تصلاها صلیتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فاستيقنت فعليك أن تصليها في أي حال.
البته احتمال قاله داره طبق تصورات ما که این مدرج باشه، کلام زراره باشه. ببینید دقت، آیان قاعده الوقت حال از این گرفتن. رو باید رو باید
ثم قال
ها دیگه، از ثم قاله میگه اگر بعد از وقت یقین کردی بخون، اما یقین نکردی شککته فقط دخل حائلون. دقت کردی آقای خویی؟ بیار مصباح. این الوقت و حائل از این گرفته. حرف ما اینه که این روایت، حالا اگر روایت بگیریم مدرج نباشه و روایت باشه، این روایت در حقیقت همون براءته.
آقای شیخ حسین تهذیب از همین بخش شروع کرده، علی عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره و الفوزه عن ابی جعفر علیه السلام عن قال متى ما استيقنت او شككت. اصلا کافی باشه،
از کافی گرفته. نه علی، اصلا عرض کردیم هر وقت شیخ طوسی ابتدا بکنه به مشایخ کلینی از کافیه. آیه معروف بگه اگر ابتدا به اسم کسی که از کتاب اونه، چون اسم علی رو برده خیال میکنه از کتاب علی ابن ابراهیم، نه از کافیه. هر وقت گاه گاهی از کتاب علی ابن ابراهیم ولی هر وقت اسم مشایخ کلینی رو برد، در اول خود مشایخ داره، اول طریقش رو به کلینی داره، میگه و باز و من جملت ما ذکرتم من علی ابن ابراهیم و محمد ابن یحیی، این مشایخ کلینی، این از همین کافی از کلینیه، دقت فرمودی؟ پس این که اسم علی رو برده از کلینی گرفته، نه اینکه از جای دیگه. و متا شککته، من به نظر من این مراد براءت اساط البراء عن القضا میاد، چون قضا به امر جدیده. وقتی طبق تصور ما قاعده الوقت و حائل نداره، پس دو تا اصل محرز داریم، یکی استصحاب قبل از عمل، یکی قاعده فراغ بعد از عمل قبل از خروج وقت، یکی اساط البراء بعد خروج وقت. مجرا هست اما جاری نیست، دقت کنید چی شد. اگر شما بعد از وقت شک کردین، مجرای استصحاب نیست، مجرای استصحاب هست اما استصحاب روشن شد. این خیلی کارهای خوبی است که الان این در اهل سنت که کلا اینا نیست، در شیعه هم به این روشنی که من عرض میکنم تا حالا نیست، خیلی روشن شد. پس اینی که آمده تعارض اصول مرحوم شیخ، این درست نیست، این تعبیر درست نیست، اختلاف مجاری اصوله، اختلاف هم هست، تعارض هم نیست. و چون اختلاف هم لحاظه، باید ببینیم چی رو لحاظ کرده. گفت بلا قدرکت در روت، یعنی چی بلا قدرکت؟ یعنی قیام نگاه نکرده. همین که قیام نگاه نکرده یعنی استصحاب نکرده. همیشه اون مثال تو درس میگفتم، ما موج ساکن نداریم، آب که ساکن شد که موج نیست. موج همون حرکت آبه، چیزی غیر از اون نیست. موج ساکن نداریم، نمیخواد بگه من استصحاب لحاظ، همین که لحاظ نکرد حال قیام رو میشه استصحاب جاری نیست. مجرا هست، جاری نیست. این از تعبیرات بنده است، هیچ کدوم دلایل تعبیر نکرده. و اونی که الان موجود داریم ما، اختلاف مجاری اصوله، نه تعارض اصول. مرحوم شیخ در آخر استصحاب تعارض اصول آورده، آقایان دیگه هم آوردن، اینا خیال کردن سه تا اصله، نه، سه تا اصله، سه مورده، ولذا با هم هم جاری نمیشن. اگر قبل از نماز لحاظ میکنی طهارته، استصحاب جاری میشه. بعد از نماز دیگه چون لحاظ نمیتونیم بکنی، چون گذشت، عمل گذشت،
اینجوری که تعارض هماره با اصول رو نپذیرفید، رتبه بندی بین خود اصول هم رتبه بندی قائل، نه تعارضی
نه، مجرا هست، روشن شد. اینا خیال، چون خیال کردن اصول یک امر واقعیه، خیال کردن اگر مجرا بود جاری هم باید باشه، روشن شد. پس یک اشتباهی روشن، یعنی اونی که در ذهنیت اهل سنت بود آمد سرایت کرد در اینجا، من حیث لایش اور توجه. این اگر این مطلبی که من عرض میکنم واقعا، خب خیلی چه مطالب روشن کرد دیگه، یعنی زحماتی که از زمان وحید شروع شد در شیعه، این الان شکل واضحی پیدا کرد. اصلا ما چیزی به نام تعارض و اصول نداریم، اختلاف مجاری و اصوله، و در هر دهازی که کردیم همون اصل جاری میشه و میشه مختلف هم بود. مثلا میگه آقا من رفتم گوش خریدم از بازار، میگه تو وقت ذبحش بودی یا نه، یعنی استصحاب عدم تزکیه، تو گفت ذبح یعنی عدم تزکیه، قاضی سقوطی هم جاش هست، اساط الهل هم جاش هست، اما تا آمد گفت تو در وقت ذبح بودی، یعنی اون حالت دی، تا لحاظ کرد میشه استصحاب عدم تزکیه. میگه از دست مسلمان گرفتی، یعنی دیگه ندید، تا ندید، روشن شد، تا ندید دیگه نیست، دقت کردی؟ مجرای استصحاب عدم تزکیه هست، مجراش هست. اگر آمد گفت بخور، کار نداشت باش بخور، این اصل تنزیلیه، اون دوتا اصل تنزیلیه، استصحاب یه نتیجه داره، قاعده سوق مسلم یه نتیجه، اون میشه تنزیلی. اینه که میگه بخور، و لزام آمین بحث کردن که اگه گفت بخور، معناش این نیست که مثلا تمام آثار تذکیه رو بار کن، اما اگه از سوق مسلمان گرفتی، این تمام آثار تذکیه رو بار کن، این بحثی داره آن لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم در آیه مبارک هست. بحث در اینه که اگه ما ملکتون مفاتحه و کلید خونه رو گرفتین، مفتون تو خونه توی اخچال چیزی بود، بیرون چیزی بود، میوهی بخورین. بحثی که دارن در بحث ساعت مقصود دارن، در عربم هست، میشه اونجا نمازم خون؟ کلید خونه رو گرفتی؟ تصویر کنی؟ گفتن عقل توی آیه مبارک عقل آمده، لذا گفتن اگر بخواد نماز بخونه باید بگیم تأکلو یعنی تتصرفو، یک معنایی که شامل نماز هم بشه. لا جناح علیکم ان تأکلو،
تعدی از موردی
ها باید از عقل. وقتی هم یک قاعده کلی دارن که اگر عنوان مشیر بود یا عنوان به اصطلاح موضوعیت داشت، حمل بر موضوعیت میشه. در لسان دلیل همیشه حمل بر موضوعیت میشه، مگر اینکه ثابتش یه مشیریته، یعنی مشیر باشه به تصرف. و الا اگر ما باشیم مطبق قاعده به شما گفت آقا بیا از غذا بخور، لا تاکل ما ملک تو من، کلید خونه رو گرفتی تو خونه غذا بود بخور، اشکال نداره، اما اونجا نمازم بخون توش نداره، اجازه نماز به شما نمیده که. این رو تو عربه تو بحث صلات مقصود داره.
نظر خودتون
مشکل انصافا کمی شاید خالی از اشکال نباشه، توی بحث صلات مقصود داره، دقت میکنی؟ این یک بحثی است که یعنی بحث کبروی است، یعنی بحث خاصی نیست، بحث عمومی است که اگر ما آمدیم حالا استصحاب جاری کنیم، پس بنابراین اگر گفت استصحاب عدم تزکیه محرزه، اگر گفت سوق مسلم محرزه، اگر گفت بخور. ولذا در روایات قاعده تجاوز دو جوره، یه جورش اینه که بلا قد رکعت یعنی محرز، تو بعضی فهمز فی صلاتک، این فهمز فی صلات غیر محرز،
نظر به
واقع نداره. لیکن همزه فی صلاته که به هر حال قیام نگاه نکرده، استصحاب نگاه نکرده، همین که لحاظ نکرد جاری نمیشه. گفتیم امروز قلعه این بحث بیاد توی مباحثی که برمون دارید برمونتشان خیلی مصمر سمر داره، اما این بحثی که ما امروز مطرح کردیم خیلی مصمر سمره و خیلی و همچنان که ما تعارض گفتیم آیان تعادل و ترجیح دارن، تعادل و تراجیح هم دارن، تعادل و تراجیح هم دارن، تعارض الادله هم دارن، تعارض الاخبار هم دارن. گفتیم هیچ کدوم از اون، چون بحث تعارض مفروض بر مبنای بر حجیته، ما اگر حجت قبول نکنیم هیچ کدوم از این مباحث درست نیست. در حقیقتش اختلاف الاخباره، چون حجت تعبدی قبول نکنیم، ولی حجت تعبدی قبول کنیم تعارض مطرح نمیشه. نگاه کنید این در نجاشی و شیخ، نگاه کنید در یونس بن عبدالرحمن،
این روایت در فقیه بدون اون زیله، فقط همون بخش اوله
احتمال دادم که مدرج باشه، من ندیدم فقیه رو، تا شما خوندید ارتکازات فقیه خودم احتمال دادم که این ثم قال مال زراره باشه،
فکر کردم قال زراره و فوزیل بعدی تمام شد، بعد که نامتا ما ذکر آل صلی
الله علیه و احتمالش هست که مرحوم فقیه این رو مدرج گرفته، کلام مال زراره باشه.
فرمودن تصریح صدوق جایی هست که انفرادات حریز از زراره رو، چون احتمالاً خیلی نقل می‌کرده، من وقت چیز نمی‌دونم، قطعا نمی‌دونم.
الان تو ذهنم نیست.
یه جا صدوق داره.
شاید من یک جایی گفتم، نشنیدم کسی گفته باشه. دقت کنین چی می‌خوام عرض بکنم. پس تا اینجا این مطلب در یونس بن عبدالرحمن بیارین، شیخ نوشته علل الحدیث نجاشی میشه اختلاف الحدیث. این اولین کتاب های ما در تعارضه،
این که دو تاشا داره و کتاب العلل و کتاب اختلاف
الحدیث. نه علل الحدیث نه، غیر از اون نجاشی شاید نوشه علل الحدیث، یکیشی علل نوشته، یکیشی تعارض اختلاف الحدیث. رساله شافعی هم بیره هر دو تعبیر رو داره، هم علل الحدیث داره هم اختلاف الحدیث.
کتاب العلل الکبیر نجاشی
هست در مورد علل، شاید مراد علل احکام اینا باشه، نه این علل،
این هم دوتا داره، علل الکبیر داره با ایشون کتاب و علل الحدیث اما شیخ اومدست عطف کرده اینطور فرموده کتاب العلل و کتاب الان هم قبلش واب داره چی داره بسون کتاب العلل و کتاب و اختلاف الحدیث.
یکی علل الحدیث داره، یکی اختلاف الحدیث. این دوتا یعنی مخصوصا یونس به احتمال قوی قبل از مثلا شافعی باشه، شافعی هم همزمان 202 وفاتش 203-202 ایشون هم علل الحدیث و اختلاف الحدیث. در قرن بعدی در سنن ترمذی علل کتاب العلل آخر ترمذی بلا کی آقا؟ یونس؟ میدونم اما کتاب رو شاید زودتر نوشته. خود شافعی زارن 195 کتاب نوشته، 190 خورده نوشته قبل از وفاتش. الان اولین کتاب ما، اون وقت این ممکنه اینطور بگیم اصلا بحث تعارض رو که الان آقایون مثل ناین و دیگران مسلم گرفتن از اهم ابحاث و اصوله، اگر انداختیم رو علل الحدیث و اختلاف الحدیث این فروع درایه میشه، اصلا ربطی به اصول نداره. اصلا کلا از اصول خارج میشه. مگر بیایم بگیم که در اصول ما راجع به حدیث بحث میکنیم ولو بحثای درایه، حدیث و تاریخ حدیث و مثلا اختلاف حدیث و متن حدیث و مثلا مضمون همه جهات حدیث ما تو اصول بحث میکنیم، و الا الان متعارف در اصول حجیت حدیثه، در اصول متعارف حجیت حدیثه، اون علومی که مربوط به حدیثه تو درایه بحث میشه. پس بحث تعارض یا تو درایه است یا تو اصول اگر توسعه بدیم، و الا اگر اصول رو گذاشیم رو حجیت دیگه اصلا معنی نداره. بخلاف این که ناینی بمینه اهم راست هم میگه خیلی رو بعضی شاید دو سه جلد کتاب داده به تعارض نوشته، یعنی صحبت کمی هم نیست، لیکن در حقیقت روشن شد. و بعضی هم تعارض العدل نمیشه، این تعارض العدل مبنی است بر این که باز قرآن رو با حدیث ببینه، قرآن با اجماع ببینه، اجماع رو با اینطوری حساب بکنه دیگه. اگه نوشن تعارض ادله اربعه رو با هم دیگه باید حساب بکنه، اگه تعارض ادله گفت اون دیگه خیلی اوضاعش به هم میخوره، مثلا کلی کار عوض میشه. اما اگه گفتین تعارض الاخبار، بحث تعارض اخبار یا تعادل ترجیح، یا تعادل ترجیح هم اینه، تعادل یعنی هر دو به لحاظ حجیت هم عدل همن، ترجیح یکی حجتش بر دیگری ترجیح داره، فرض بر حجیت تعبدی است. دقت کردین؟ پس هم تعارض اصول زیر سوال میره، هم تعارضی که آیون دارن زیر سوال میره. تعارض اصول ما نداریم، اختلاف مجاری و اصوله، و این هنر اساسی است که الان انصافا عرض کردم این هنر اساسی اون ریشهش یکیه، واقعی است یا واقعی نیست. بنای اصحاب ما اصل عملی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.